بسم الله الرحمن الرحیم. هفته هشت نوت کلاس فقه یک استاد فرمانی.
خواهیم امروز دکوراسیون رو به هم بریزیم. راه به هم ریختن دکوراسیون اینه که من برم اوور بشینم، من آخه فامیلای آقایون اوور یاد نمیگیرم، من باید یاد بگیرم، فشار باید بهم بیار تا فامیلای جدید یاد بگیرم. یه مدتی گیر ندادم به فامیلا تا همون چیزا که یاد گرفتم من رو دیگه حفظ کنم و باید دوباره بیام فامیل یاد بگیرم. اگه شما میرید عقب آقایون میان جلو، خیلی خوب میشه. شما یعنی میخواد بگی اصلا عقب رفت قاموست نیست؟ آقای شاکه که فرار کرد اصلا، تا فهمیدم میخوام بیام و فریدی برد. آقا تو رو خدا بیا جلو اینجا، بیا بیا آی پور موسوی، بیا 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 اینجا. امروز رفتی مباحثه، هیچ یادت نیست، جفت رحیمی نشستی اقدرت حرف میزنه یادت میره همه چی وسط درس. حالا اون آقایون آخر، از آقای مطهری خودتون رو معرفی کنید یه دور، من دوباره یادم بیاد. آقای مطهری شما خودتون معرفی کنید. حضرت آیت الله آقای فیروزی انشالله، این از باب مجاز و اول بود در سیعتی انشالله که آیت الله بشید. آقای راحمی، بله راحمی خندان یا راهمیه تنها. آقای جاسمی، آقای فیروزی، آقای راهمی، آقای جاسمی. خیلی خوب. آقای قرباقی و آقای امیری، بله حفظک الله تعالی. آقای امیری، آقای فیروزی و آقای راحمی و آقای جاسمی و آقای قرباقی و آقای امیری و آقای بابایی. فعلا برای امروز بسه، من ظرفیتم پر شد. آقای فیروزی، آقای راحمی، آقای جاسمی، آقای امیری، آقای قرباقی، آقای بابایی، آقای بابایی، آقای قرباقی، آقای امیری، آقای جاسمی، آقای راحمی، آقای فیروزی. ان شاء الله دیگه یادم بره. آه خیلی عالی، انصافا یه کمکی به من بکنید خیلی خوب میشه. آقای فیروزی اسمشون تو لیست نیست. مقام مقام نفسه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین. یکی از بزرگان اولیاء خدا و هم صاحب کتب دقیقی است، از علماء شاید دو یا سه قرن گذشته، از بیشتر سه قرن شاید، از شاگردان مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه. او یک کتابی دارد، در قسمتی از این کتاب من مطالعه میکردم، یه تذکر خیلی عجیب. شاید اگر ما توی اجتماع زندگی نمی کردیم، نه اجتماع کلی عالم، نه نه اجتماع خاص، حوزه، حجره، گروه، پایه، که بالاخره ناخودآگاه با یه آدم تو خونه با پدر مادر زندگی کنه دایره ارتباطات اجتماعیش کمتره اینه که تو حوزه زندگی کنه، تو حجره زندگی کنه. بالاخره شما با 25-30 نفر به طور طبیعی، اگه نگم با بیشتر، در ارتباطی، دو سه تا حجه ای ور و ورتون، بچه های پایتون، با نهاری، غذایی، همشهری، بخیر نزدیک. برای این فضا این نصیحت خیلی دیدم نافذه و نافعه. حالا ماها روزی با مثلا، من به طور طبیعی با مثلا 60-70 نفر روزانه ارتباط ممارست درسی داریم، بحثی داریم، برای من خیلی مؤثره ای. بخیر یه کسی نگاه میکنه، ممکنه نگاهشو تحلیل کنم، یه کسی با هم حرف میزنه حرفشو تحلیل کنم، آقای رحیمی به من اینطوری نگاه کرد، نکنه امروز از من ناراحته، نکنه میخواد منو بزنه، نکنه. آدم حالتاش بالاخره تو بینشا، تو زبونا، یه کسی حرف میزنه میگیم ها به من اینو گفت، نکنه. یه نکنه هایی، شایدایی به ذهنا معمولا میاد که بعد اینا روح آدمو میخوره. خیلی وقتا دیدم این نصیحت خیلی موثر. ایشون میگفت که ببینید ایمان درجاتش مشخصه، روایت دارد که ان للایمان 10 درجات به منزلت سلم. ایمان پله پله است، هر پله ایش یه سری آثار داره. تو تا تو اون پله بالایی قرار نگیری، اون توان بالایی رو نداری، او کارهای خوبی که او انجام میده رو تو نمیتونی برای خودت اونها رو به ملکه برسونی، داشته باشیشون. ممکنه یه روزایی یه دفعه حالی، جوی، فضایی، یه حال خوبی با آدم دست بده، یه چیز خوبی عمل بیاد، اما دائمی نیست. بعد ایشون میگفت که حالا اگر ما اینطور ببینیم که درجه ایمانیمون مثلا تو این پله یک هست، الان هممون تو این پله، نه از خودمون اینو بفهمیم، حواسمون به این باشه، نه از خودمون و نه از افراد اطرافمون که تو این پله باشن، نمیتونیم توقع پله بالاتر رو داشته باشیم، نمیتونیم. اگه ما فقط یه التفات به همین نکته، بابا ما تو این پله ای خوبی های پله بالاتر رو نمیتونیم نه از خودمون توقع داشته باشیم، بله میتونیم توقع داشته باشیم بریم و وارد پله بعد بشیم، اما بدون اینکه وارد پله بعد بشیم همین الان از خودمون توقع اون نمیشه. درست برد، چون قالب اطرافی آدمایی که اطراف ما هستن همه تو همین پله های اولیه، غالبا افراد خوب افعالشون با بد افعالتون قاطی. یعنی یه آدمی پیدا نمی کنید که همش خوب باشه، پیدا نمی کنید بین خودمون به طور طبیعی. یه آدمی همه افعال، یا یه آدمی مثلا از صبح تا زورش خوب باشه، از زور تا بدش بد باشه، نه اینطور نیست. اگر اینطوری دیدیم ماجرا رو، از خودمون هم شروع کردیم، یعنی دیدیم خودمون اینجای نمیتونیم هم دائم الخوب بودن رو داشته باشیم، میتونیم حرکت کنیم، بله یه چیز تو همه ماها وجود داره، دوست داریم خوب بشیم، دوست داریم گناه نکنیم، دوست داریم یه روزی خدا بهمون نصیب کنه که تو اون روز معصیت الله از ما سر نزد. اگه کسی اینو اینطوری ببینه، بعد خیلی اثرات براش اتفاق میفته. مثلا تازه میفهمه که شارع مقدس گفته که آقا ببین احکام امام جماعت، مثلا امام جماعت از جایی که عدالت شرطه، ها امام جماعت از جایی که عدالت شرطه، شارع در مورد عدالت چی گفته؟ نگفته معصوم باشه، گفته شما ازش گناه کبیره ندیده باشید، اصرار بر صغیره ندیده باشید، اگه بناتون رو روی گذاشت، اگرم یه روزی گناه دیدید ازش، ها اگر احراز کردید که توبه نکرده و مصر از عدالت ساقطه، و الا قاعده استصحاب اینو مقدمه کردم که هم یه تذکریه برام شما، هم استصحابمون آماده درسمون بشیم. استصحاب جاری اشاره میگه اگر شما دیدید گناه کرد، ها، نمیدونید توبه کرد یا توبه نکرد، استصحاب کنید عدالت سابقش رو، بگید ان شاء الله توبه کرده، لا تنقض الیقین بشه. شارع حتی تو عدالت امام جماعت جای این که این امام جماعت خطا کنه رو دیده، اما زناشو گذاشته برای اینکه رفوش میکنه. اگه ما اینطور ببینیم اطرافمون رو، مقدار زیادی از سوء زنها، حقدها، تهمتها، غیبتها برطرف. اگه اینطوری ببینیم اطرافمون، من چون خیلی دیدم توی فضاها و محیطهای انسانی، نه فقط حوزه، جاهایی که آدم ها زیاد با همه، به قول قدیم زیاد تو هم میلوله، با هم محشورن، نه مثلا دو ساعت با هم میرن سر زندگیشون، نه با هم محشورن، خیلی آبستن این خطرات وجود داره، این گناه های درونی از سوء زن و تهمت و غیبت و حقد و کینه و. اما اگه من ببینم که نه اینم مثل منه، من یه روز خوبم یه روز بدم، منم نمازم قضا میشه، او فقط نمازش قضا نشد، منم نمازم قضا میشه گاهی اوقات، منم گاهی اوقات تلاش میکنم دروغ نگم ناخودآگاه دروغ دستم میاد، منم تلاش میکنم غیبت نکنم ناخودآگاه غیبت، اون هم مثل منه، فقط دوتامونم دوست داریم آدم خوبی باشیم. اگه اینطور ببینیم، بعد فضامونو به سمت خوب شدن هدایت میکنیم، بعد جمع میشه حرکت دهنده آدم به سمت خوبی. فضای جبهه اینطوری بوده، یعنی همه مفروض گرفته بودن همه بدیم، اومدیم خوب بشیم، با این دید همه به هم نگاه میکردن. قرآن زبانش تو امر بالمعروف نهی از منکر اینه، ان المؤمنین بعضهم اولیاء بعض، چون همه دوست همن و کمک کار همن، یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر، نه یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر که میخواد انگشت تو چشم مقابل کنه، نه، چون همه یه عالمیه، شیطان رو هممون نازل شده، لأغوین نام اجمعین لأقعدن نصرات کل مستقیم، ها، اینه، ما هم همه کور عصا کشیم، عصا دستمونه، فقط باید توی صحنه جنگی همه اون پشت به پشت هم بیستیم که یه دفعه شیطان از پشت بمون خنجر نزنه، بعد همه میشن رفیق هم، همه میشن کمک هم، همه بچه ها حجره دمشون گرم، همه با هم رفیق، همه با هم هماهنگ در مسیر معنویت و به سمت خدا. بعد جای همه بدیهای دلی ما خوبی میگیره، بعد خیلی حرکت به سمت جلو درست میشه. دیدم خیلی این نصیحت ایشون به درد حال فعلی ما طلبه ها میخوره. رسیدیم به مسئله استصحاب. من قاعده فراق و قاعده تجاوز و استصحاب رو برای شما توضیح دادم. فراق و تجاوز گذشت، اومدیم تو چارچوب استصحاب قرار گرفتیم. در مورد استصحاب خب توضیح دادیم، استصحاب قانون لا تنقض الیقین به شک، لا تنقض الیقین به شک. خب حالا میخوایم چند تا مسئله را که این چند تا مسئله فقط با استصحاب حل میشن و همه فتوا رو استصحابه بخونیم. رفقا این قانون لا تنقض الیقین به شک که عرض کردم خدمتون یه جمله است، شیخ انصاری 400 صفحه در موردش نوشته، ها، فروعاتی داره بسیار پیچیده و فتاوای زیادی داریم که به خاطر همون فروعات پیچیده است، نه که این فروعات ثمر عملی هم نداشته باشه، نه، اصلا با اونا فتوا داده میشه. الان میخونیم یه دعوای اساسی داریم سر یکی از فروعات استصحاب. شهید ثانی میگه فتوای محقق علی در معتبر به خاطر این فرع بوده، ایشون اشتباه کرده تو این فرع، بذاری فتوا غلط ما این فتوا رو میدیم. خب حالا یکی دو تا مسئله داریم با استصحاب حل میکن. مسئله اول اینه، آقا اگر من یقین دارم که قبلا وضو نداشتم، محدث بودم، حدث از من سر زده بود، اما شک دارم وضو گرفتم یا وضو نگرفتم، اینجا چکار میکنیم؟ پیاده کنه لا تنقض الیقین به شک. یقین ما به حدث، شک ما به وضو. استصحاب میکنیم بقاء حدث را، برو دوباره وضو بگیر. حالا اگر بالعکس بود، یقین ما به وضو بود، شک ما در حدث بود، استصحاب میکنیم بقاء وضو را. الان تو این مثالی که من براتون زدم، یقین داشتیم به عدالتش، شک کردیم با حدوث مزیل عدالت فسقش، استصحاب میکنیم بقاء عدالت. لباس من طاهر بود، رفتم دستشویی یه آبی پاشید، اومدم بیرون شک دارم این آب نجس بود یا آب پاک بود، آی فیروزی، استصحاب میکنم بقاء طهارت لباس رو. صبح اذان صبح من داشتم سحری میخوردم، یقین داشتم اذان صبح نیست، الان لقمه رو گذاشتم تو دهنم، صدا اذان شنیدم، شک کردم که این آبی که فرستادم پایین و یه لقمه رفت باش پایین، یه تیکه از این لقمه رفت باش پایین، این قبل وقته یا استصحاب میکنم بقاء لیل را، هنوز وقت اذان نشده بود. الان تو بیابونم، عوام ابریه، تقریبا نزدیک اذان مغربه، بخورم یقین دارم به وجوب صوم، شک دارم وجوب صوم منقضی شد، وجوب امساک منقضی شد یا نه، یعنی بخورم یا نخورم، استصحاب میکنم بقاء صوم به امساک را، نخوردن را. این مغازه تا حالا گوشت پاک میفروخت، من یقین دارم گوشتش پاکه، امروز شک کردم، شنیدم یه عده‌ای بهم خبر آوردن ای مثل یکی آدم ریک تو کفشیه، نکنه فیه مافی، شک کردم گوش نجس یا پاک، استصحاب میکنم بقاء طهارت رو. پس یه قانونی داریم به نام استصحاب، هر جا حالت سابقه یقینی با حکم شرعی بود شکی اومد، شکه رو اعتنا نمیشه، استصحاب جاری میشه. همین تیکه رو بخونم بفرما. نمیدونم اثر وضعیش بوله، کار من نیست، به خدا تقصیر من نبود، اثر وضعی مسئله اثر وضعی ربطی به خود باید فقهی نداره. آره باید بریم علم کلاممون رو درست کنیم و هم فلسفه‌مون رو درست کنیم و بعد مسئله اثر تکوینی داشتن اعتبارات رو درست کنیم، بعد درگریم اینجا ببینیم اثر وضعی داره یا نه. مسئله اجتهادیه، یه عده قائلن اثر تکوینی و وضعی داره، یه عده قائلن نداره، دو تا قول قائل داره، مسئله نظریه، یه مسئله بدیهی نیست، اجماعی نیست. یه عده قائلن اثر وضعی داره بخاطر مبانی علمی که داره، یه عده هم اثر وضعی نداره. ما هم اون علمشو بخونیم ان شاء الله صاحب مبنا میشیم، بعد میفهمیم. آره قول کیه بهت بگم؟ ها مشهور قائلن به این که اثر وضعی داره، مشهوری که ما میشناسیم، شاید هم یه عده زیادی هم که نمیشناسیم، ما مشهور به جهت فهم علمی که ما داریم قائل به اثر وضعیه. علامه طباطبایی قائل به اثر وضعیه در بعضی موارد، فل جمله نه بل جمله، ممکنه یه جاییشون بگه نه این نداره، اما فل جمله اثر. مرحوم زیادای ملکی قائل هم به اینکه اثر وضعی وجود داره، نمیدونم. اینایی که من کتاب دیدم ازشون، از رو آثار دارم میگم، از رو حرفای علمی که دارن. حضرت امام قائل هم به اینکه اثر وضعی دارد، خیلی کارا. چی؟ چرا گفتم اثر وضعی ربطی به فقه نداره؟ شارع گفته پاکه، شارع گفته پاک. نه نه، اثر وضعی شارع موقع اثر وضعی همین عده و هم اون عده ای که قائل به اثر وضعی نداشتنن، هر دو قائلن به یه معنا. وظیفه شرعیت اینه که این کار انجام بدی. اگه شارع گفت واجبه، باید انجام بدی، حالا اثر وضعی منفی داشته باشه یا جانم. نه حکم واجب نه، حکم خود نماز جماعت مستحبه، هنوز استحباب تأکیدیش برقراره. اگه اینجا واجبه باید کار انجام بدی، واجب انجام بدی. اگه مستحبه انجام بدی، هنوز مستحبه. این اگه بری پیش اون، مثلا پیش اون میزجاد آقای ملکی تبریز که قائل به اینه که این اثر وضعی هم داره، آقا من قاعده کل شیء لک طاهر رو پیاده میکنم، پس این پاک است، پس میتونم بخورم، احتمالا هم اثر وضعی داشته باشه، ایشون همین علا فتوا میده، حلاله بخورش. حاج آقای خوشوقت قائل هم اثر وضعی نداره. بله ایشون قائل هم به اینکه اثر وضعی نداره. بله ایشون هم محکم قائل هم به اینکه اثر وضعی نداره، با تردید نه، به ضرس قاطع اثر وضعی وجود داره. دلیل ایشون هم دلیل خیلی قشنگیه. ایشون هم میگن که وقتی شعار خودش مجوز داده انجام بدیم، کدوم اثر وضعی؟ البته گفتم اونایی هم که میگن اثر وضعی داره، اونا هم میگن انجام بده ها. بله علامه طباطبایی هم اینجا استدلال خیلی خیلی قشنگ داره. ایشون میگه ملاک عبد بودنه، عبد خدا پیغمبر باید بشی. او بهت گفت حلاله، به تو نگفت اثر وضعی لحاظ کن، به تو گفت هرچی من دارم بهت میگم انجام بده. چشو بصیرتت هم بسته شد، شد مای خونه ننت وردی چشو بصیرته، محمد دادنش اثر وضعی داشته باشه داشته باشه. وقتی ما بهت گفتیم انجام بده، با بگی چش. وقتی هم گفتیم نکن، با بگی چش. ولی اینکه ایشون قائل به اینکه اثر وضعی هم داره ها. آره کما اینکه خیلی چیز اثر و... مگر اینایی که ساحر میشن و نمیدونم یه کارهای عجیب غریب انجام میدن با کار حرام به یه قدرتی میرسن، اثر وضعی اون کار حرام این قدرته. ولی اینکه این کار حرامه چوبش هم میزنن. اثر وضعی برمیگرده به نظام علیت عالم، هر فعلی اثر خاصی داره، بعضی از افعال این آثار هم میتونن داشته باشن. شما رفتی فلان کار حرام انجام دادی، نتیجهش اینه که فلان مثلا قدرت غیب، قدرت با ارتباط با اجنه رو پیدا میکنی. کار حرامه اما این کار اثر تکمینی داره تو عالم. اینا رفتی به هم دیگه نداره، به هم منوط نیستن اینا با هم دیگه. ما فعلا شرعیم و شرعن باید و نباید های خداست، آثارش هرچه میخواد باشه روز قیامت یوم توبل سرائه. ما اثر تو دنیا نمیخوایم، اثر تو آخرت میخوایم. روز خدا چش بصیرت ازت بگیره، اما دنیا بهت بگه آقا برو بهش راحت باش، اما چش بصیرت بهت بدن و قدرت اخبار از مقیبات بهت بدن، اما آخرش او دنیا بهت بگن که از ساحر و کافر و الکافر و لن یقبل منه شی، برو تو جهنم. خب برای چی ما این کارا رو کنیم؟ نمیدونم والا، من گفتم سحر، نگفتم چش بصیرت. البته فشاک و فتاره ما اتیقون الحدث نار، باید از استاد اخلاق سوال کنم، من بلد نیستم. ما من خودم اگر نگم بی تربیت تر و بی ادب ترین آدم توی حوزم، اما جزو بی ادب ترین آدم ها. و وقتی آدم اینطوره چرا پا بذاره جایی که بلد نیست؟ حداقل یکی از خوبی های عالم اینه که آدم جایی که چیزی بلد نیست بگه بلد به خودش یک کار خوبیه. خدا ما هم دوست داریم خوب بشیم، ما بلد نیستیم، ان شاء الله بلد. و شاکف طهاره مع تیقن الحدث تحدثو. آقا علی استصحاب بگو اگر کسی شک داشت در طهارت، ها آیا امیری شک داشت در طهارت، مع تیقن الحدث یقین داشت که حدث قبلی بود، ها آقای راهمی تنها محدثون محدثون. خب این تنهاش دوتا تنها بوده، هم تنها نشسته، آره رفیقاش بدش کردن، هم تنهاست، یعنی فامیلش تنهاست. من فکر کردم راهمی خندانه، بعد فهمیدم نه، این قید خندانه من فکر کردم راهمی تنهاست. بعد یقین به حدث، یقین به حدث داشت، یقین به حدث داشت، شک در طهارت، میگه استصحاب کن حدث را لأصالت عدم طهارت. این که گفتم تون بذار یه ثمره سیاسی بهتون بگم، آقا رهبر معظم انقلاب، ببینید رفقا هر جا فقه پیاده بشه ما نجات پیدا میکنیم، ولو ممکنه توی یه زمان کوتاهی فکر کنیم ضرره، هر جا هم فقه پیاده نمیشه ضرر میکنیم، ولو فکر کنیم توی یه زمانی سود. انتخابات مجلس بود، مجلس ششم ما عدس داده بودیم. چرا؟ چون شورای نگهبان با تسامح تایید کرد، تایید صلاحیت کرده بودن. مجلس بعدی به وجود اومد، یا ریاست جمهور یادم نیست، یادم یه انتخابات بعدی بود، شورای نگهبان هم اومد بود تو صحنه که واقعا روسفید کنه ما و خودش و خدا و دین و اسلام و هم انقلاب و همه دیگه، راحت برونه تا آخر. نصیحت جلسه که اخبار پخش میکرد این تیکه رو من هنوز یادمه، مثلا یادم کجا داشتم گوش میدم، اینقدر برام جالب بودی صحبت آقا، همه اطراف و جوانبش مون تو ذهنم. آقا به این آقایون گفت که هر کس رو شما تأیید صلاحیت کردید شرعا و الیوم شک در صلاحیت بقای صلاحیتش دارید، استصحاب بقای صلاحیتش جاریه، الا این که بگید ما قبلا بدون فحص حکم کرده بودیم و شهادت قبلیمون به صلاحیت هیچ ارزش شرعی نداشت، بعد اون موقع این میشه یک موضوع جدید، هیچ حالت سابقه ای نداره، بعد برید کامل تحقیق کنید. اما اگر شهادت برای کجا؟ آرشیو خودت؟ حذفش که تو رو خود تو رو جان من، ما یه حرف چرت و پرتی داره میذاریم همین تو رو بانده میشه، خلاصه حذفش هم بکن سید تو رو خود. بعد آقا فرمودن که اما اگر دیدن قشنگ، حالا مثلا یه کسی بگه آقا دوم خردادیان سیاسی رفت اومد، حالا یه کسی تو منصب آقا باشه، از مثلا یه آدم ظرفیت کم، ظرفیت دینی و وسع معنویش کم مثل من، من بگم خب اگر بذار شورای نگهبان اینا رو قلقم کنه یه ذره، یه 4 سال من نفس راحت بکشم. ببین تا آخر به ایست سر تقوا و عدالت فقهی، عدالت رفتاری آدم داشته باشه، در همه جای عالم حکم خدا رو پیاده کنه، چه به نفعش باشه چه به ضررش، چه زحمت بندازه آدمو چه زحمت بندازه. از استصحاب همه جا میشه استفاده کرد، خیلی دائره جریان استصحاب هم وسیعه. و شاکف الحدث مع تیقن طهاره متطهرون، اگر شک کرد در حدث، یقین به طهارت قبلی داشت، پیش میگیم آقا حکم طهارت داری، چرا اخذن بالمتیقن، حالا آقا دو تا فتوای من استصحاب بود، اخذن بالمتیقن السابق لا تنقض اليقين بالشرع. خب تمام، حالا اینجا یه مسئله جدیدی است. خب اگر کسی یقین داره هم طهارتی ازش سر زده هم حدثی ازش سر زده، هم وضو گرفت و هم دستشویی رفت، خب پس اصل یه یقینی وجود داره اینجا، یقین به کلیه ما. خب این تمام، اوار نمیدونیم کدوم اولی بود کدوم دومی، نمیدونیم کدوم اول بود که بگیم لا تنقض الیقین، آقا اولی وضو بود میگیم لا تنقض الیقین، دومی حدث بود، خب میدید حدث سر زد دیگه، حدث سر زد. حدث اولی بود، وضو الان دومیه. شک شما ای بر یقین داری هر دو هست، او بر شک داری که کدوم اولی کدوم دومی. اینجا چه کار باید بکنی؟ اینجا چه کار باید بکنی؟ به این میگن استصحاب تأخر حادث یا اصالت تأخر حادث. یک مصداق از مصادیق استصحابه، از اون جایی هم هست که از اول اسلام تا حالا اجتهادی بوده. یعنی اینطوری نیست که بگیم مثلا قدما همه قائل به فلان فتوا بودن، تو فلان از همه قائل به فلان فتوا بودن، نه، همه اول یکی میگفت بله یکی میگفت خیر. تو الان هم همینطوره، الان هم یه عده میگن بله یه عده میگن خیر. باری یه مسئله اجتهادی، از اون اجتهادی های پدر مادر دار، از اون گردن کلفتاش که از اول اسلام تا حالا یه مسئله اختلافی اجتهادیه. خب حالا اینجا ببینیم جانم، نه دیگه استصحاب همون دیگه خیلی طولانی میشه برم توش، ولش کن. آره انشاءالله نمیخونیدشم تا رسائل استصحاب پایه 8، تنبیهات استصحاب کنم تنبیه 8 یا 9 استصحاب باید باشه، فکر کنم 8 اصالت تأخر حادث، خیلی سخته. خب پس موضوعش چی بود؟ دوتا وجود دارن اما نمیدونیم کدوم اول بود کدوم دوم. بخونیم و شاک و فیه ما، کسی که شک میکند در وضو و حدث، شک میکند در وضو و حدث، این هیچ کدوم یقین نداره. خب بالاخره یا طاهره یا محدث دیگه، به چی میگه؟ نه عیف المتأخر منهما، شک در تأخر داره، مع تیقن وقوعهما، هر دو بودن اما نمیدونیم کدوم اول بود و کدوم دوم. شهید حکم میکند که هو محدثون، حکم کنید به عدم طهارتش. خب چرا حکم کنید به عدم طهارتش؟ عنایت کنید فتوای شهید رو توضیح بدید. شهید میگه آقا اگر شما با یه سری قرائن خارجی تونستی بفهمی الان طهارت داری یا حدث داری، با یه سری قرائن خارجی، مثلا این فرد یقین داره که دو بار حدث ازش سر زده و سه بار هم وضو گرفته، بعد شرایط خارجیش یه طوریه که یقین داره یه وضو آخر کار میمونه، که آخر کار وضو رو داره، پس نهایتا یقین به طهارت داره. فرض کن خارج از قرائن خارجی بیرونی تونست مشکل حل کنه، دیگه شک نداره. یه بار یه کسی آقای جاسمی میگه آقا من دو بار وضو دارم، دو بار هم حدث دارم، نه دو به دو، نمیدونم هم کدوم اول کدوم دوم. آقای باقری با همی آقا نمیدونم کدوم اول کدوم دومه، هیچ کدوم نمیدونم، اما یه چیزی رو بیرون میدونم. چی میدونی از بیرون؟ میگه من همین یه تیکر از بیرون میدونم که عادتم اینه هر بار حدث از من سر زد وضو میگیرم، پس من یه وضو، یه حدث، یه وضو، یه حدث، یه وضو، بعد وضو آخری ممکنه بشه بگیم آقا این الان شک داره طهارتش، استصحاب میکنه طهارتو. یه بار نه آقا دو بار از من یه حدث، دو بار حدث، دو بار وضو، اما واقعا هیچ تقدم و تأخری خبر، اصلا ممکنه من وضو گرفتم دوباره خیلی حالی با حالی شدم بلند شدم قبل یه وضو دیگه هم گرفتم، اصلا دوتا وضو پشت سر هم گرفتم بعد دوباره حدث از من سر زده، بعدش هم دیگه هیچ وضوی ممکنه بس، نه اصلا دو بار حدث از من سر زده بعد دوبار وضو، هیچ ترتیب و نحو تقدم و تأخر و هیچ نظامی الان بین اینا، این آدم هیچ شک یقین داره وضو گرفته، یقین هم داره حدث ازش سر زده، هیچ حکمی هم نداره، احتمالا همه مساویه، ممکنه دوتا حدث بوده بعد وضو گرفته، ممکنه دوتا وضو گرفته بعد حدث ازش سر زده، ممکنه یه وضو یه حدث یه حدث یه وضو، هزار جور احتمال توش هست، هیچ احتمالی هم راجح بر دیگری نیست. اینجا چه کار میکنه؟ شهید میگه آقا اینجا ما نمیدونیم این وضو داره یا نداره، حکمش چیه، اما یه قانون بلدی. قانون چیه؟ حالا قانون دقت کنیم، دارم یه جای دیگه فقه ها میخوام سواز کنم، F14 بریم تو کتاب الصلات، سوار شید بیاید بریم کتاب الصلات، اذا قمتم الى الصلات فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا بارجلكم الى الكعبين برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ما یکی از مقدمات نمازمون وضوئه، و تو الان محرز نیست که وضو داری، ای بر میدونی نماز گردنته، او بر نمیدونی وضو داری یا وضو، نسبت به وجوب وضو نه، نسبت به وجوب صلات یقین داری، یقین که اومد میگیم الاشتقال الیقینی یستد الفراق الیقینی، یقین داشتی به نماز، برای یقین به نماز باید یقین کنی همه اجزا و شرایط انجام دادی، پس بعد یقین کنی وضو داری، احتیاطاً برای یه وضو دیگه بگیر. آخرش با چه حل شد؟ با احتیاط شد، احتیاط از باب تأخر حادث گیر کردیم اومدیم با احتیاط، اونم احتیاطی که از باب صلات اومدا. آقا دیدید که افکار به سوار شدیم، رفتیم کتاب الصلات یه چای خوردیم، دوباره برگشت اومدیم کتاب الطهاره، وضو رو باش حل کردیم، مجرای احتیاط شد وجوب صلات، وجوب صلات اینو تکلیفش برام معلوم کرد. یه دقیقه تیکر بزو بخونم، و شاک فیه ما، شاک که در وضو و حدث عیف المتأخر منهما. تا حالا سخت‌تر از این مطلب تا حالا نداشتیم، از اول اصول تا اول فقه، تا حالا دو صفحه هم، یعنی دو تا پاراگراف دیگه به کتاب من دو صفحه دیگه سختی داریم. فل متأخر منهما، شک که در تأخر یکی از این دو دارد، مع تیقن وقوعهما، هر دو هم محقق شدن، محدثون، حق کنین او حدث دارد باید وضو بگیره. میگه چرا؟ لتکافؤ الاحتمالین، احتمال حدث با احتمال تطهرش دوتا مساویه، طبق بعضی از فروض حدث سر زده، الان باید بگیم محدثه، طبق بعضی از فروض باید بگیم تا متطهره، نمیتونیم حکم کنیم، هیچ کدوم اگه احتمالات بر دیگری رجحانی نداره. خب میگه البته ان لم یستفد الشاکو من الاتحاد و تعاقب حکم آخر، البته به شرط این که، اینو معبیرون اول توضیح دادم، به شرط این که این آدم شاک نتونه از اتحاد یعنی چی؟ اتحاد در عدد، اتحاد در عدد یعنی چی؟ یعنی مثلا بگه دو بار حدث دو بار وضو، یا سه بار حدث دو بار وضو، یا نه من چهار بار یقین به وضو گرفتن دارم اما دو بار یقین دارم به حدث، بعد تو صبر و تقسیم شرایط من نشون میده یکی از وضوع آخری بوده قطعا. اگر اتحاد در عدد و چگونگی تعاقب، تعاقب میره پشت سر هم آمدن، پشت سر هم آمدن اینها حکم دیگری را به او نفهماند، اما اگر طبق شرایطش مثلا عادت به وضو گرفتن داره بعد از هر حدث، سیستمش اینطوریه، لذا از تعاقب و پشت سر هم بودن اینها احراز میکنه الان با وضوه، به شرط اینکه اتحاد در عدد، تعداد عددهای بین وضو و حدث، اتحاد این دوتا در عددی، تساوی این دوتا در عددشون، یا تعاقب چیز دیگری را به ما نفهماند، ما حکم میکنیم به حدث داشته. خب تمام شد، هازا هو الاقوى والمشهور، این قول اقوى و قول مشهور هم هست. خب آقا حالا از اینجا شهید، اگه کتاباتون مثل کتاب منه، ای کاش که این الان تو کامپیوتر بود، ما یه اسپیس میزدیم این خط و لافرقه رو میاوردیم پایین، یه استینافی مسئله جدیده، حکم قبلیه مجا مقدم است برای مسئله جدید، شما اسپیس داره اومده پایین، ها اینتر بزنیم، راست میگید اینتر باید بزنیم، اسپیس برای فاصله است، اشتباه کردیم، نه حرف درست این بره تا آخر خط، نه نمیره، شاید آخر خطی مثلا، نه این آخر خط هم نیست، این نقطهش اینجاست، خیلی خوب، آره اینتر میزنیم، راست میگید. خب به کیف کن ببینیم میتونیم، دارم فکر میکنم میشه اسپیسشو درست کرد یا نه. مثلا حالا که ایتو شد هیچ، اصلا مارکش میکنی بعد کات میزنیم میارمش پایین، میارمش پایین، حالا که زور شد یا علی مدن دستگاه میخواه خاموش کنم، صرف نمیشه خواه تو کامپیوتراتون ویندوز قدیمیه. اینم وجهیه بالاخره. خب ببینیم به غیر ورد نرم افزار دیگه ای داریم با اسپیس بشه کار کرد باش؟ وان نوت چجوریه؟ خب ولش که هایی بابا ولش اینم راهه. حالا که همش اعتباریه یا علی. خب آقا بذارید حالا، حالا بریم سراغ حکم بعدی. حالا میخوایدم اینا ما هرچی گفتیم نخندید، حالا بخندید اما با هم دیگه یه بار. الحمدلله. خب سر حال بشید، میخوام مسئله بعدی خم سخت آخه انصافا. خب بذار یه دقیقه، یه دقیقه مسئله هیچی نمیده خود بکن ترور کرم انصافا. خواستم یه چیزی بشت هلش که دنیا دو روزه، یه روزش گذشت فردا هم تعطیله، پس فردا هم دم مرگ میزنن پدرمون رو در میارن. ای خدا هی داده بیده. خب ببینیم آقا، ببینیم مسئله بعد. آقای رحیم اینه پاک خود ما الان گفتیم یک کسیست ببخشید کم بیام عقبتر، خودمون با چی فتوا دادیم؟ با احتیاط استصحاب تأخر حدث. آقا حواسا اینجا، قضو ابصارکم تموم شد؟ ماشاءالله. دیگه حالا که افتادی رو دو خلیش. یه کسی دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه. حالا ببین یه کسی اومد گفت من نمیخوام با احتیاط فتوا بدم، من میخوام برگردم تکلیفم با همون اصالت تأخر حادث با اون استصحاب کار محل بمید. چه کار میکنیم؟ او گفت که من گذشتی بر این یقین به حدث و طهارت ممکنه حالت قبلی داشته باشم. ببینیم آقا امروز گیر کرد. امروز شنبه بود، من در این بازه زمانی یه طهارت داشتم، یه حدث داشتم، واقعا نمی‌دونم کدوم اول کدوم دومه. خوبه؟ آقای بهادر زایی وامی آقا؟ خب نمیتونستم نه عقب و جلو کنم، هیچ راهی نداشتم. اما لذا تو این ظرف نمیتونستم استصحاب طهارت کنم، نمیتونستم استصحاب، اگر طهارت اول بود یک بود، حدث دوم بود مشکل نداشتم، اگر حدث اول بود طهارت دوم بود باز مشکلی نداشتم، اما هیچ معلوم نیست برا من. شما اومدی با احتیاط اینجا رو حل کردی، من بدیم احتیاط رو ول کن. تو قبل از این روز جمعه یه یقینی داشتی مثلا به طهارت، لعجل این تردیدی که نسبت به این طهارت و حدث روز شنبه به وجود اومد، شکی برای تو درست میشه، شکی برای تو درست میشه. خب چه اشکالی داره که ما بگیم همون حالت سابقه طهارتت قابل استصحابه. بالاخره تو روز جمعه یقین داشتی به طهارت؟ اسبق طهارت بود. دیروز روز شنبه یقین داری به طهارت؟ یقین داری به حدث؟ لذا شک داری، نمیدونه حکم چیه. بالاخره یه رکنی به نام شک درست میشه. استصحاب یه یقین میخواد اول، یه شک میخواد دوم، تا بگیم تو یقین تو بکش به حالت سوم. یقین داشتی؟ یقین به طهارت روز جمعه رو بگیر. از این تردد ای وسط استفاده کن، شک را استصحاب کن طهارت رو. خب یه کسی اینو به ما میگه، جناب آقای شهید میگه که آقا این استصحاب کارگشا نیست. چرا کارگشا نیست؟ میگه به خاطر اینکه اون حالت گذشته تو قطعا یقین بعدی برش اومده. تو یقین داری دوباره طهارت گرفتیه، یقین داری دوباره ازت حدث هم سر زده، پس قطعا یه یقینی رو اون حالت گذشته اومده. نمیدونیم یقینه به چیه، اما میدونیم یه یقینی هست. پس اون یقین اول دیگه کاری نداره. رضا شهید میگه ولا فرقه بین ان یعلم حاله، حالت گذشته معتبر نیست. حالا لا فرقه، چه حالت گذشته شما یقین به طهارت باشه، چه یقین به چه حتی شک باشه. حتی شک فایده نداره، چون ما یقینشو میخوایم که استصحاب باش درست کنیم، میخوایم او اولیه رو یقین درست کنیم که استصحاب. شاید اینکه اصلا حالت گذشته یه چیزیش مدخلیت نداره، چون ما قطعا یه یقین بعدی اومده برامون. لا فرقه بین ان یعلمه، کی یعلمه؟ شاک. یعلمه حاله، حال خودش را بداند. چی؟ قبل هما، قبل از یقین به حدث و یقین به وضو. یعنی یه روز بریم عقب‌تر. حالا لا فرقه ان یعلمه بالطهاره او بالحدث او یشک فیه ما. آقا استصحاب، استصحاب دو تا رکن اساسی داره. فیه ما ها؟ فیه ما هم بزنیم اشکال نداره. فیه ما یعنی وضوع حدث. حالا قبلی هم بگیم ببینید، ما یه یقین سابق میخوایم، بعد یه شک میخوایم، بهش میگن شک لاحق، یعنی شکی که بعد بیاد. بعد ما چه کار کنیم؟ ما بگیم بقاء یقین سابق. شما یقین سابقت در روز جمعه بود، اما در روز شنبه شک نداری. اینجا دو تا یقینه هست. وقتی دو تا یقین اینجا وجود داره، یک کار با اون یقینه نمیتونیم داشته باشیم. خب آقا وقت داریم؟ و صلی علی محمد و آله. من استصحاب طهارت رو توضیح ندادم ها. تو همون ببین، ما شهید اول وقت با احتیاط کارو حل کرد. این میگه نه، من تو فضای استصحاب تأخر میام با استصحاب حالت قبل خودمون مشکلمو حل میکنم. حالت
سابق حالت قبل ببین همه کنار
رفته
رو در نظر بگیرید. این چون شما استصحاب چیه؟ استصحاب علی یقین به شک.